حضور داشتن در تولید این اثر.
شما اشاره درست فرمودید، ما آثار زیادی داریم به خصوص در عرصه نمایش و تئاتر. خب خیلی تئاترهای آماتوری، تئاترهای تجربی، تئاترهای حرفه‌ای ساخته شده ولی بیننده رو نتونسته جذب کنه. میخوام از این منظر پاسخ بدید که آیا مشکلات مالی بوده، مدیران مثل فیلم محمد رسول الله نتوانستن اعتبار جذب بکنن و نقدینگی درستی رو در اختیار کارگران و تهیه کننده بگذارن، یا اینکه اساساً نگاه ها ضعیف، مطالعات تاریخی کمه و ضمن اینکه همه ارادت داریم و خاکپا هستیم و تمام قد دفاع میکنیم از شعائرمون، اما به اون باور واقعی که فیلم دینی و هنر دینی که چقدر میتواند در جامعه کارساز باشه نرسیدن مدیرانمون تا کنون؟
بله کاملا از این منظری که میفرمایید، ما بسیاری از کارگردان ها رو داریم در این کشور، چه در حوزه تئاتر و چه در حوزه سینما، که وقتی مثلا یک فیلمی با مضمون یه ملودرام یا اجتماعی میسازند در کشورهای مختلف، در جشنواره‌های مختلف همیشه زبان زد بوده و حائز رتبه‌های متعددی هم شده. من خواهش میکنم که واقعا یعنی این بخش رو سستی شده، باید مسئولین دعوت کنن از این کارگردانی که دارای آگاهی، مطالعه و سواد و شعور بالایی هستند در حوزه حالا سینما و یا تئاتر، و ازشون بخوان که مثلا با فلان مضمون زندگی یکی از ائمه یا هر چیزی که خودشون مطلوب هست براشون این دوستان کار بکنن. ما مثلا هر وقت تاریخ سینما ایران رو شما مرور میکنی با یه نظر اجمالی میبینیم که آثاری که همیشه ماندگار بودن آثاری بودن که ساخته کارگردانان یا به هر حال نوشته نویسندگان زبده این سرزمین بوده. تو این منظر به نظرم یه مقدار سستی و به هر حال اینجوری نبوده که درست دعوت به عمل بیاد و اون دوستان رو دعوت کنن که کار بکنن. بله کاملا درست میفرمایید در این بخش.
سپاس، خیلی لطف کردین.
قربون شما،
بازم تشکر
از موضوع
خدمت
بله.
شما باشیم.
خیلی
خوشحال جناب عسکری، خیلی متشکرم که همراه از شما بودید. اگر فرمایش خاصی ندارید باید با شما خداحافظی بکنیم.
بزرگواری شما، خداحافظی میکنم از
خدا
شما.
خدا
خیلی متشکرم خدا. از جناب آقای محمد عسکری، بازیگر، طراح، نویسنده و کارگردان خوبی که در این سالها مخصوصا کارهای بسیار خوبی را ازشون دیدیم، یکی از جوانانی که در این سرزمین بسیار خوش آتیه هستند. خیلی متشکرم جناب استاد مهدوی، و در بخش بعدی هم دوستان همراه ما باشید. حتما جناب استاد مهدوی با عزیزان دیگری همراه شما خواهند.
نامت چیست؟
حلیمه.
رضا مهدوی هستم، همچنان با برنامه عصر من در رابطه با هنر دینی و هنر نبوی با شما عزیزان صحبت میکنیم و گفتگوی تلفنی با کارشناسان عزیز در عرصه‌های مختلف داشتیم و داریم. هنر نبوی، خب بحث نعت و منقبت که بسیار توسعه داره در جهان اسلام و به خصوص در نزد ما ایرانیان که راویان اصیلی داشته در اقصانقاط ایران، اقوام ایرانی با گویش‌های مختلف از اشعار و مقتل‌های مختلفی استفاده کردن که در حقیقت ستایشگویی پیامبر گرامی اسلام و خاندانشون بوده و هست. در این لحظه وقت اون رسیده که صحبت کنیم با جناب استاد محمد امین فروغی از کارشناسان خبره هنر دینی و اختصاصاً موسیقی دینی. جناب امین فروغی خیلی خوش آمدید و سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام و درود خدمت استاد محترم جناب آقای مهدوی و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. بزرگوار، تسلیت عرض میکنم این روز و خدمت شما. شما تحقیقات سترگی دارید، حقیقتا کتاب های ارزشمندی دارید، خودتون دستی بر آتش دارید، و بسیار خوب پیوند موسیقی و شاعر دینی رو در راستای تولیدات هنر دینی آگاه هستید. ما اول یه تعریف هنر دینی رو از زبان شما بشنویم.
باید عرض بکنم که از ابتدای ورود اسلام به ایران، مردم این سرزمین این آیین جدید رو سنجیدند و از میان فرقه های مختلف اون تشیع رو برگزیدند که آیین مهرورزی است و عشق به خاندان رسالت رو در واقع از آن خود کردند و به راستی این محبت در دل و جان مردم این سرزمین قوغایی به پا کرد و در طول سالیان و قرون متمادی به شهادت تاریخ مردم ایران از اقشار مختلف از ایثار جان و مال و زندگی در راه این مهرورزی دریغ نکردند و در میان مردم هنرمندان نیز هم عنان با مردم در این مهرورزی شریک شدند و کار به جایی رسید که شما می‌بینید که هنرهای مختلف این سرزمین در واقع تجلیگاه اونها اماکن مذهبی و بقاع متبرکه شد. بهترین خوشنویسان بهترین آثار خود رو در واقع برخی این اماکن مقدس کردند و در زمانی که ما نه موزه داشتیم نه نگارخانه داشتیم، اگر کسی میخواست آثار خوشنویسی میر عماد یا میرزا غلامرضای اصفهانی و اساتید بزرگ خوشنویسی رو ببینه به اماکن مقدس میرفت، در حرم معصومین، در امامزاده ها و در کتیبه های نگاشته بر کاشیکاری ها آثار این بزرگان رو میدید و این اماکن موزه های دائمی بود که این آثار رو پیش روی مردم میگذاشت و سایر هنرها، نقاشی، نگارگری و عرض می شود که معماری ما تمام در خدمت شعائر مذهبی و در واقع امکنه متبرکه بود و از این میان موسیقی به راستی از تمام هستی خود مایه گذاشت و این جمله رو من میگویم و می آیمش از عهده برون که اثبات آن کار دشواری هم نیست. نخستین هنری که با شعائر مذهبی بیعت کرد در این سرزمین موسیقی بود و اکنون شما وقتی به آستان ملک پاسبان حضرت علی ابن موسی رضا در مشهد مشرف می شوید، در واقع وارد می شوید به یک نمایشگاه شگفت از تمامی هنرهای این سرزمین. از هنر معماری گرفته تا کاشیکاری تا خوشنویسی تا نقاشی تا عرض می شود که آینه کاری و صبح و شام از فراز نقاره خانه حضرت رضا بانگ موسیقی به گوش شما.
یعنی یک موزه هنر دینی است، یعنی از هر جای دنیا که بخوام بیان و این تعریف رو بشنون از ما بهتر ببریمشون بارگاه امام رضا علیه السلام و ببینند و بشنون.
به راستی دقیقاً شما درست اشاره فرمودید. اگر کسی رو بخواهیم ما به یک باره وارد کنیم در یک فضایی که تمامی هنرهای این سرزمین رو پیش روی او قرار بدهیم، باید او رو به بارگاه حضرت رضا ببریم. در طی قرون مختلف این آهنگ صبح و شام توسط نوازندگانی مخلص نواخته میشه و به گوش مردم میرسه و این موسیقی دلپذیر تبدیل شده است به یک نمادی که هر کسی حتی در عرصه سینما وقتی میخواهند در یک فیلمی سکانسی که از معنویتی برخوردار هست و نشانی از توسل و تقدس در اون هست رو پیش روی بینندگان بگذارند، شما نوای نقاره خونه حضرت رضا رو میشنوید و این است که نشان میدهد که چگونه هنر این سرزمین تمامی هنرها و به خصوص موسیقی که میتوانیم مختص در واقع به صورت اختصاص به اون بپردازیم در خدمت مذهب عشق ورزی ایرانیان نسبت به این مردان الهی و این بزرگان بود.
درود بر شما جناب استاد امین فروغی. ای کاش ما مثل همیشه فرصت داشتیم و لحظات بیشتری رو با شما گپ می‌زدیم، چون اینجا فرصت خیلی کمه. من مجبورم فشرده سوالای کوچک رو بپرسم و خواهش می‌کنم شما مختصر پاسخ بفرمایید. ما از گذشته ها تا کنون چه جوانان چه اساتید متقدممون در راستای هنر دینی آثار موسیقای خوبی رو خلق کردن و شنیدیم و میشنویم و باز هم خواهیم شنید، ولی اینکه در امروز و آینده جوانان بیشتری مجذوب این فرهنگ بشن، این سیره نبوی و این موسیقی هایی که در این راستا هست در رابطه با پیامبر گرامی اسلام و خاندان مطهرشون، شما چه راهکار و چه پیشنهادهایی رو ارائه میفرمایید؟
پیشنهاد نخست من این هست که متولیان امر، یعنی اساتید برجسته موسیقی ما که پیشگامان هستند و جوانان به آنها نگاه می کنند، اینها فارغ از هر گونه تأویل و تفسیر گذرا که می آید و می رود، به اصل و بنمایه تفکر در واقع ایرانی شیعی توجه کنند، اون تفکر تابناک رو به تماشا بنشینند و بیشک اون تفکر و اون جلوه از این ظرفیت برخوردار هست که روحیه هنری والایی رو در اونها بپرورانه.
بله.
و وقتی چنین شد و اساتید و پیشکسوتان روی آوردند به این مفاهیم و آثاری رو تولید کردند، چراغ راهی رو خواهند شد برای جوانان که اونها هم به صورتی اصیل و نگاهی دقیق به هنر موسیقی در واقع ایرانی شیعی بپردازن و ما شاهد آثاری در خور باشیم در آینده.
بسیار عالی، گفت و شنید بنده رو با جناب استاد محمد عبید فروغی شنیدید. بسیار محسوس شدیم جناب استاد، استفاده کردیم. خدا انشالله خیرتون بده و مجددا عرض تسلیت دارم خدمت شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بهنام بانی هستم و این اصل اشرف من
محسن میرزازاده هستم در اصل من.
حجت اشرف زاده هستم و این اصل اصل منه.
آهنگ زندگی شما در اصل من، مجید اخشابی.
من شاهین آریان هستم و این اصل اصل منه.
من شهرام زندی هستم و این اصل
منه. بهنام فخاریان هستم، این اصل اصل منه.
پژمان مبرا هستم در اصل من.
اصل من رادیو جوان.
عصر من رو میشنوید دوستان عزیز شنونده. بخش پایانی است که گفتگو میکنم با جناب استاد رضا مهدوی عزیز که امروز واقعا گفتگوهای ارزشمندی برای ما داشتن. جناب مهدوی، اگر بخوایم یک جمع‌بندی از این بحث داشته باشیم، چه چیزهایی رو باید بیشتر بهش دقت بکنیم تا جوانان ما هم در این راه، در این مسیر حرکت بکنند؟
ما یک اندوخته بزرگی داریم که جمع شده هنرهای دینی، یعنی همین هنرها تجلی پیدا میکنه و در یک ساحت دینی و امت واحده و نقطه مرکزی و یک نقطه همامیخته شده با رفتار و رسوم ما ایرانیان، یک مجموعی رو فراهم میکنه که در نوع خودش بی نظیر حتی در جهان اسلام. همه هنرها آمدن به خدمت دین و قاعدتا واژه هنر دینی برازنده هست که نمونه های رو امروز هم جوان ها دارن به اشکال گوناگون با هنر مدرن عرض ارادت میکنن که بسیار شنیدنی و دیدنی است. و چقدر خوبه که متولیان امر پاس بدارن این افکار و این عقاید رو و این ارادت ها رو و حمایت های لازم رو بکنن. چه حمایتی بهتر از این که ما در ساحت قدسی خاندان پیامبر گرامی اسلام باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب مهدوی عزیز که امروز هم همراه برنامه خودتون عصر من بودید. اگر فرمایش خاصی نیست باید با شما خداحافظی
بود.
خیلی ممنونم از جناب مهدوی عزیز که امروز هم همراه برنامه بودند. من ثانیه‌هایی رو هم با شما خواهم بود دوستان عزیز. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگر خدمت شما این روز رو تسلیت عرض میکنم. رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز در مورد هنر دینی و هنر نبوی با هم صحبت کردیم و گفته های ارزشمند کارشناسان و برنامه رو هم شنیدیم. اما برای پایان یک شعر کوتاه تقدیمتون میکنم که گفتگوییست در لحظه آخر. شاعر اینگونه بیان میکنه: وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها همراه پدر در آخرین لحظات هستند، دخترم گریه تو پشت مرا می شکند. دخترم گریه تو پشت مرا می شکند، بیش از این گریه مکن، قلب خدا می شکند. چه کنی بر دل خود آب شدی از گریه، بغض سربسته از این حال و هوا می شکند. تا که نشکسته ای از غصه کمی راه برو، که قد و قامت تو زیر بلا می شکند. باز بوسیدم از این دست که زد شان مرا، حیف یک روز کسی دست تو را می شکند. خداحافظ.
در هوایت هر کشد دل عاشقانه از زمین تا آسمان، با عزایت خون چکد از چشم چون باران عشق. اشک باران
در تکرار نام خدا. سلام، آغازی دوباره است. وقتی از این خاک رخت بربسته اید، چگونه می شود از کوچه ها مثل قبل امیدوارانه عبور کرد؟ تفسیری ندارد این رحلت، بی تردید جز پایان عمر ستاره ها که دیگر در غیابتان انگیزه سوسو زدن در شب های یتیمان را ندارند. شما که حامی حتی گنجشک ها و قنچه ها بودید، اکنون نیستید. پس خاک از رویاندن گلهای امید مضایقه خواهد کرد و هیچ کس نمیتواند جهان را برای مهربان بودن با زندگی مجاب کند. رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عشق و رحمت و مهربانی و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه مسلمانان جهان، به ویژه به شما هموطنان عزیزم، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با برنامه اشک باران، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان، همنوا با شما عزیزان.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبي.
زخمی بزرگ در سینه داریم و چراغ آسمان خاموش گشته است. ای برگزیده درخشان خداوند در آسمان نبوت و رسالت، بیا و به حال این عاشقان حق و سوختگان سرزمین ما نظری کن، ای پیامبر عشق و توحید، ای حبیب خدا، ای یاور مظلومان و ای چشمه جوشان ایمان و تقوا. زهرایت را تسلا بده، پهلوی شکستش را مرهم بگذار، گونه کبودش را نوازش کن و قلب شکستش را التیام بخش. می دانم که سخت است زیر باران اشک‌های فاطمه جان به جان آفرین تسلیم کنید، چون می دانید که بعد از رحلتتان با دردانه ات چه خواهند کرد و فاطمت چه زود دل از دنیای تیرگی ها جدا خواهد کرد. این که میگویند پدر امت بودید نسبت پدرانه نیست، به خاطر قلب بزرگتان بود که برای همه مسلمانان میتپید، برای فقیر و غنی، برای زن و مرد، برای جوانان و پیرانی که پیرو رسالتت بودند، برای تمامی انسانهایی که عشق را در وجود نازنین آخرین فرستاده خداوند به تماشا نشسته بودند. از این رو همه روایت‌ها حکایت از مهری پدرانه و عشقی ناتمام دارد، مانند آن روزی که مردی فقیر با لباس‌های ژنده و مندرس وارد مسجد شد و در گوشه نشست. کسی که کنار او نشسته بود خودش را کنار کشید و لباسش را جمع کرد. به او فرمودید: ترسیدی چیزی از ثروتت کم شود؟ مرد گفت: نه. فرمودید: ترسیدی چیزی از فقر او به تو برسد؟ مرد گفت: نه. فرمودید: پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ مرد گفت: اشتباه کردم و حاضرم نیمی از ثروتم را برای جبران این اشتباه به این مرد بپردازم. مرد فقیر به آن مرد خیره شد و گفت: نمی پذیرم، می ترسم بگیرم و من نیز روزی چون تو شدم.
در نهج البلاغ سید رضی روایت کرده و من کلام الله علیه السلام قاله و هو یلی غسل رسول الله و تجهیزه. اون موقعی که مردم سقیفه سرشون گرم بود، امیر المؤمنین پیغمبر رو غسل میداد، با رسول خدا حرف میزد: بابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدا، لقد انقطع به موتک مالم ینقطع به موت غیرک من النبوت و الانباء و اخبار السما. یا رسول الله، با مرگ تو رشته ای پاره شد که در مرگ دیگران این گونه قد نشد، با رحلت تو رشته پیامبری قد شد، فرود آمدن وحی قد شد، اخبار آسمانی گذشته شد، ولولا انک امرت بالصبر، اگه نبود که من علی رو دعوت به صبر کرده بودی، و نهیت عن الجزع، اگه به من نمی فرمودی علی جان بیتابی نکن، اونقدر عشق می ریختم تا عشقام تموم بشه. امام زبانم فرمودی یا جدا، اونقدر برات گریه می کنم اگه عشقه و چشمم تموم بشه. لب کیل لکه بدل دموم دما، به جای عشق خون گریه می کنم. بعد امیر المومنین فرمود یا رسول الله، به ابی انت و امی، ما می حرفو بزنیم یه جمله رو به پیغمبر خدا بگیم. آقا پدر و مادرم فدات، جوونیم فدات، خیلی برا ما زحمت کشیدی یا رسول الله، چقدر بین ما مسلمونا غریبی. اذکرنا عند ربک، ما رو در پیشگاه پروردگارت یاد کن. وجعلنا من بالک، ما رو در خاطر خودت نگهدار، ما رو فراموش نکن.
برای امتت پدر بودید، اما ببخشا بر ما که برای پاس داشت دو امانت گرانبهایت، اطرت و کتاب آسمانی، امانت داری نکردیم. ببخش بر ما که اهل بیت اطرتت را آنطور که باید امانت دار نبودیم و فرود آمدن تازیانه های جهل و غفلت را بر جسم و جان و اندیشهشان نظاره کردیم. ببخش بر ما که پس از رحلتتان داغ‌های نشسته بر اهل بیت را یکی یکی شمردیم و به همین میزان همراهی و امانتداری بسنده کردیم. یا رسول الله، از کجای مدینه سراغتان را بگیرم؟ از کدام کوچه بگذرم که هوای قربتتان هواییش نکرده باشد؟ رحلتتان آغازی بر مرثیه اهل بیت بود، مرثیه آن روزی که چراغ حیات فاطمه اطهر با بیت بیت غزل در و دیوار رنگ خاموشی گرفت، آن روزی که فرق ولی خدا با تیغ زهراگین ابن ملجم شکافته شد، و آن روزی که جعده که نفاق را از پدرش به ارث برده بود در آرزوی همسری یزید کمر به قتل فرزندت حسن کریم اهل بیت بست. ای کریم اهل بیت، حالا این من و این وسعت بی حد و مرز لطف شما، این دل کوچک من و این عنایت بزرگ شما، این گدای غریب و شما هم سلطان غریب، بزم غریبانه من جور است، شما غریب، من هم غریب، اما نه، قربت من کجا و غریبی شما کجا؟ آخر شما قربتتان را هم از پدر به ارث برده اید و هم از مادر. مولای من، مولای من، چگونه می شود زینت شانه های پیامبر باشید، خون علی و فاطمه در رگ هایت جاری باشد، سید جوانان اهل بهشت باشید و آن وقت این دل باخته دل به عشقتان نسپارد. امام مظلوم من، چند بار از پشت خنجر خورده اید؟ چند بار نیش سوزناک خیانت را چشیده اید؟ چند بار؟ انگار قصه قربت شما پایان ندارد. آقا، زهری که بر جگرتان نشست تنها زهر جعده نبود، زهر بدعتی بود که مسیر عشق را عوض کرد.